در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، حتی به خنده‌ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. افتخاری رو داریم که با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم و در کنار شما. هفته گذشته روز شنبه آقای دکتر رفیعی که به رسم شنبه ها ما خدمتشون بودیم خداحافظی کردند و احتمالاً برنامه اون هفته رو هم شما دیدید. و ما وعده دادیم که از این هفته خدمت یکی از علمای عالی قدر دین باشیم و امروز با افتخار میتونم اعلام بکنم که برنامه سمت خدا میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میر باقری است. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و از این که بزرگواری میکنن در عرایض بنده رو در این فرصت رو تحمل میکنن پیشاپیش سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. انشالله روزهای شنبه ما که مزین به حضور شما شده روزهای مفید و پرباری باشه برای همه بیننده های خوبمون. باید این رو هم عرض بکنم خدمت شما که آقای دکتر رفیعی الان یک ارتباط تلفنی با ایشون خواهیم داشت و انشالله در ابتدای برنامه با ایشون سلام و احوالپرسی میکنیم و بعد هم بحثمون رو آغاز میکنیم. اگر ارتباط برقرار هست من خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، ظهر شما و بینندگان عزیز شما جناب آقای شریفی و همچنان آقای میر باقری و دوستان، انشاءالله به خیر باشه.
سلامت باشید آقای دکتر. حال شریف چطوره؟ خوب هستید انشاءالله؟
خیلی متشکر. فقط مبتلا به فراق شما هستیم که انشاءالله اینم با حضور آقای میر باقری جبران میشه.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم و خیلی از بیننده های خوبمون هم اظهار لطف و محبت کردن نسبت به شما. ما اظهار لطف و محبت دوستان رو منتقل میکنیم خدمت شما. خدمتون هستیم، چند دقیقه فرمایشات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت های من طبیعتا وقت سرور معظم اون جناب آقای میر باقری رو خواهد گرفت و این به صلاح نیست. من همینقدر به اختصار عرض کنم، اولا تشکر و قدردانی از بینندگان محترمی که با ارسال پیامک و ایمیل ها به هر حال تشکر کرده بودند از حضور در برنامه و زمانی که ما خدمتشون بودیم. ما هم خدمت همهشون آرزوی موفقیت و عرض سلام داریم. من لازم میدونم برای بینندگان عزیز عرض کنم، حالا گرچه من خیلی اهل تعریف در رو نیستم، اما عذرخواهی میکنم از جناب آقای میر باقری که عرض میکنم. سرور معظممون حضرت جناب آقای میر باقری از اساتید حوزه و دانشگاه، خطیب عمیق و سید بزرگواری که ما خودمون به نوبه خودمون از منابر ایشون و جلسات ایشون و مباحث ایشون استفاده میکنیم و انصافا که جایگزینیشون در این برنامه باعث ارتقاء این برنامه خواهد شد. اونطور که ما کسر گذاشتیم و به هر حال خراب کردیم، امیدواریم ایشون جبران کنند و از محضرشون استفاده بشه. بنده هم برنامه رو دنبال میکنم و از بینندگان عزیزم میخوام که انشالله به خوبی برنامه رو دنبال کنم. خدمت ایشون عرض سلام دارم، براشون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که برنامه مفید و خوبی باشد و همه ما به سمت خدا و منجر به تعبد و انشاءالله بندگی ما بشه. من از تصدیقی که در آغاز برنامه فراهم کردم عذرخواهی میکنم و مجددا تأکید میکنم که برادر بزرگوار مزایای میراغری از افتخارات حوزه و دانشگاه هستن و جاشون واقعا در این برنامه خالی بود که خب به حمدالله این آرزوی دوستان تحقق پیدا کرد.
سلامت باشید حاج میر باقری، شما اگه نکته‌ای دارید
فرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. البته ایشون یه میر باقری دیگری رو توصیف می‌کنن، ربطی به من نداره، بزرگواری خودشون هست. حالا ما بدل ایشون آمدیم تا قدر ایشون رو بدونن مخاطبین. ان شاءالله جای دکتر رفیع، ان شاءالله بعداً مردم به شما پیامک خواهند زد، قدر شما رو بیشتر خواهند دید.
شما رو حفظ کنه. من انقدر دیر نشدم که اشتباه کنم. نه شما رو عرض کردم و ان شاءالله از نظر شما استفاده خواهد شد و طبیعتاً هر بیانی هم دیگه حالا یک مخاطبی دارد و برنامه هم مخاطبهای مختلف و فکر میکنم دیگه نیاز بود که در این مرحله حضرت عالی رهبر حسن انشاءالله
لطف شماست، بزرگواری شماست.
ما هم تشکر میکنیم از پذیرش شما و امیدواریم که استمرار داشته باشه این حضور حضرت عالی.
بنده باشید، مردم قدر شما رو میدونن، من که بیام بیشتر میدونن حالا این خاصیت.
انشاءالله موفق باشید.
خدا شما رو حفظ.
از این فرصت نمیرم. آقای شهرتی از شما تشکر میکنم.
سلامت باشید. متشکرم. خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. انشاءالله باز هم شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم آقای دکتر.
انشاءالله موفق باشید. انشاءالله خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب. خلاص فقط میتونیم بگیم صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. فکر میکنم خیلی مختصر و مفیدش میشه. در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم و این روزها همه جا صحبت از امام زمانمون میشه و معرفت امام زمان. خیلی وقتا جای میر باقری ما توصیه به معرفت شدیم، مخصوصا توی زیارت ها که وقتای مشرف میشه میگن این زیارت با معرفت باشه. یا در مورد امام زمان مخصوصا خیلی تاکید میکنن که نسبت به ایشون معرفت داشته باشید. خیلی با تاکیدات فراوان ما توصیه به معرفت شدیم، ولی یه وقتایی شاید این اهمیت معرفت رو ماها نمیفهمیم. شاید در تلیه بحث بد نباشه که از شما بپرسیم که این معرفت اصولا به چه معناست و اساسا چرا اهمیتش رو ما درک نمیکنیم اونگونه که تاکید شده و توصیه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکته و عن و تمتعه فی ها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. پیشا پیش میلاد مسعود امام زمان ارواح نافداه رو به همه عزیزان و سروران خودم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این لیلة القدر سرآغاز جدیدی برای همه ما باشه در زندگیمون. من در پاسخ سوال شما دو نکته رو یا سه نکته رو توضیح میدم. یکی این که این معرفت الامامی که ما بهش دعوت شدیم چی هست؟ این نکته اول. نکته دوم که این معرفت الامام چگونه حاصل میشه و اگر حاصل شد چه اتفاقی در وجود انسان میفته. این دو زمینه است برای اینکه حالا معلوم بشه که چرا اینقدر تأکید شده روی این معرفت و اجمالا هم باز زمینه است برای اینکه بفهمیم چرا ما احساس استغنا از امام میکنیم و اضطرار خودمون رو به حجت درک نمیکنیم. نگاه کنید، معرفت امام دو جنبه داره. امام علیه السلام میدونید از عالم غیب آمدن و در روایات دیدید ذیل آیه سوره مبارکه بقره که در آغاز قرآن خدای متعال میفهمد این کتاب ما هدایت برای متقین هست، هدن للمتقین، متقین رو توصیف میکنه، الذین یؤمنون بالغیب، اونهایی که ایمان به غیب دارن. این غیب تعابیر مختلفی ازش شده، تفاسیر مختلفی در روایات معصومین علیهم السلام شده، در بعضی روایات تفسیر شده به وجود مقدس امام عصر به امام علیه السلام. امام علیه السلام این حقیقتی است که از عالم غیب در عالم ما ظهور پیدا میکنن و تو قالب جسم میان میشن، تو قالب بشر خلق میشن. بنابراین یه جنبه جسمانی و به گمان من بشری دارن و یک جنبه باطنی دارن. اون جنبه جسمانی امام مهمه، یعنی جسم امام هم با بقیه اجسام فرق میکنه. شما همه با قرآن معنوسید. خدای متعال وقتی داستان خلقت حضرت آدم رو بیان میکنه میفرماد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. این جسم بعد به مرحله اعتدال برسه. اگر به اون مرحله تسویه نرسه ظرف این روح نیست. بنابراین اون روح امام که در این جسم تجلی میکنه و دمیده میشه باید جسم به گونه‌ای باشه که بتونه حامل اون روح بشه. لذا جسم امام هم جسم فوق‌العاده است. شما همه عزیزان با زیارت جامع کبیر معنوسید، حفظ دارید زیارتو. این از تعابیر بلند زیارت جامع کبیر است که شارحین این زیارت هم تلاش کردن معنا کنن. اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس. جسم شما در اجسام، روحتون در ارواح، نفس شما در نفوس. اینو چند جور معنا کردن. یه معناش اینه که این ظرفیت به اصطلاح آقایون ظرفیت قیومی است. حالا این اصطلاح رو خیلی باش کار نداره، میگن فیویت قیومیه. یعنی چی؟ یعنی ترجمهش اینه که یعنی جسم امام قائمه بقیه اجسامه.
یعنی چی؟
یعنی نگهبان همه اجسام عالمه. ملک عالم به ملک امام قائمه. جسم عالم با جسم امام برپاست. روح عالم با روح امام برپاست. همه نفوس به نفس امام قائمند. این که جسم امام در اجسامه، روح امام در ارواحه، مثل روح ما که در جسممونه، چطور جسم ما به روحمون پای داره؟ اگه این روح رو بردارید این جسم متلاشی میشه، درسته؟ جسم امام نسبت به اجسام همین جوریست، روح امام به ارواح همین طوریست،
همه قائمه به جسم او. یعنی
جسم امام به جسم، جسم عالم به جسم امام قائم است، روح عالم به روح امام قائمه. عالم اگه برپاس به امام برپاس.
این به خاطر عظمت حضرت،
عظمت امام. یعنی ببینید پس بنابراین امام جسمش هم جسم فوق‌العاده است. فرمود جسم ما از علیینه که از مقامات بالای خلقت است. ولی اون چه امام رو امام میکند و اون کمالات در امام محقق میشه این روحه. اوه که مسجود ملائکه است. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خدای متعال به ملائکه فرمود که وقتی من از روحم درو دمیدم فاذا سویته، این جسم بعد به مرحله اعتدال برسه، اون روح الهی درش دمیده میشه، نفحه الهی، اون وقت ملائکه بعد سجده کنن. به تعبیر دیگه اونی که مقام خلافت اللهی داره، اونی که طریق قرب ملائکه است و ملائکه با تواضع در مقابل او به قرب الهی میرسن، به اصطلاح صراط توحید ملائکه است، راه توحیدشونه. ملائکه بعد از معبر ولایت او عبور کنن تا به توحید برسن. او این حقیقت روحه که در امام دمیده شده و همین است که مقفول ابلیس واقع شد. ابلیس وقتی بهش گفتن سجده کن گفت نه خیر من خلقتنی من نور من نار و خلقته من تین. او را از گل خلق کردی، من روحو ندید، در حالی که سجده به اون روح بود. فاذا نفخت فیه من روحی. بنابراین اون جنبه امام هست که مقامات امامت رو داره. اگر امام علیه السلام یکی از شؤونش اینه که ناظر بر ماست، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر چه عمل میکنید بدونید خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنان میبینند، که در روایات دیدید مؤمنان به اهل بیت تفسیر شدن. مناسب هم همین هست دیگه، کنار رسول اونی که قرار میگیره بعد اهل بیت رسول باشن، بعد هم تراز باشن. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عبدالله ابن زیاد به امام رضا علیه السلام ارواح نافدا در کافی سین حدیث عرض کرد برای من و اهل بیتم دعا کنید. فرمود ما برای شما دعا میکنیم، ما ناظر بر شما هستیم. خیلی تعجب کرد. حضرت فرمودن مگه قرآن نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اگر امام ناظره، اگر امام بالاتر از ناظر که بعد العمل ناظره، حین العمل شاهده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. یه امت وسطی خدا خلق کرده که اینا شاهد بر همه مردمن. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شاهد بر اونهاست. اگر امام فرمود امت وسط ما هستیم، اگر امام شاهد بر همه احوال ماست، این به خاطر همین روحه. در روایت در کافیه به امام عرض کرد آقا چطور امام تو خانه نشسته، پرده ها افتاده، دیوارهای زخیم، این همه حجاب ها به اکناف عالم، اطراف عالم مشرفه، میبینه عالم رو. حضرت فرمودن در امام روح القدس هست که اون روح القدس محجوب به این حجاب ها نیست دیگه. او حجاب دیوار و پرده و این حجاب ها براش حجاب نیست. اونه که امام رو، یکی از شؤون امامه و امام رو امام میکند.
این که روح امام در واقع شناخت روح امام، شناخت شؤون امامه و شناخت مقام‌های امامه،
مقامات باطنی امامه. مقامات باطنی امام تا میرسه به خود حقیقت و سر امام. که حالا اونو شاید اشاره کنم، اون مال مثل سلمان حاصل میشه. ولی برای همه ما مراتبش میتونه حاصل بشه. همه مؤمنین میتونن به مراتبی از معرفت امام برسن و همون اندازه هم بهره مند میشن. پس ببینید این جهتی که اگه امام شاهده، اگه امام ناظره، اون حقیقته. فرمود امام وقتی به امامت میرسد، بین امام، بین خدای متعال و امام عمودی از نور قرار داده میشه. روایات متعددی تو این زمینه داریم. حالا اون عمود نور هم باید معنا بشه که امام در اون عمود نور همه عالم و همه اسرار مؤمنین رو میبینه. امام به سر ما واقف اگه شاهده، اما در اون عمود نور نه فقط ظاهر اسرار مؤمنین رو میبینن. این که امام از متوسمینه، متوسم یعنی تو سیمای انسان همه اسرار گذشته و آیندهش رو میبینه. متوسمین علمشون اینجوریه دیگه. این که میامد پیش امیرالمومنین عرض میکرد آقا من شما رو دوست دارم، جزء شیعیانتون هستم، حضرت فرمود نه، من تو رو جزء اون جمعیت نمیبینم. اتفاقا بعدم تو جنگ ها درگیر با حضرت میشد. دیگری میامد، حضرت میفرمودن درست میگی، خودتو آماده کن برای ابتلاءات. کسی که ما رو دوست داره محل ابتلاء و امتحان های سنگین قرار میگیره. این همون این علم امام مال همینه. اون حقیقت در امام هست که این علمو داره. اگر امام دیدبان ناظر خداست، در صلواتی که از امام رضا علیه السلام درباره امام زمان نقل شده که مداومت برش مقامات برای انسان میاره، قبل از زیارت جامع کبیر محدث قومی نقلش کردم تو مفاتیح، اونجا داره عینک ناظرت به اذنک، چشم الهی است و به اذن الهی ناظر به همه خفایای عالمه. اون عین الهی، اون چشم الهی، این جسم نیست. گرچه عرض کردم این جسم فوق‌العاده است، امام تجلی تو این جسم کرده. بنابراین اگر امام این مقامات رو داره، اگر امام کلمه نوره و همه عالم با نور امام روشن میشه، اگر امام مثل نور خداست و این مثل نور الهی است که عالم رو روشن میکنه، عالم ملائکه، عالم ملک، اون حقیقت است که کلمه نوره. اگر امام کلمه روحه و همه حیات عالم قائم به اوست، دیدید باران از آسمان میباره، زمین اهتزت بربت، زمین به نشاط میاد، رویش درش پیدا میشه، به حیات میرسه، میشه حدایق ذات بهجه، باغستان های نشاط انگیز در زمین برپا میشه با بارش باران. امام اون باران رحمت الهی است، امام اون کلمه حیاته که وقتی برای سرزمینی بارید، اون سرزمین میشه سرچشمه حیات، اون سرزمین میشه حدایق ذات بهجه، باغستان هایی در وجود خود انسان آشکار میشه. امام اون حقیقته. اگر امام وقتی ظهور میکنن یملا الله به الارض عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، همه عالم پر از ظلم و جور و تاریکی و ظلمته، امام وقتی میان عالم روشن میشه و به عدل میرسه. اینه که امام خودش کلمه عدله. در قرآن تعبیر شده از امام علیه السلام به این تعبیر، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. اون کلمه تامه خدا که عین عدل امام علیه السلامه. امام کلمه ایمان و امثال اینها. ببینید اون حقایقی که در امام هست، که شما یک زیارت جامعه کبیره رو خطاب به امام میخونید، بعدم میگید مبالی یلا احسی سناعکم، این که سناع شما نبود، شأن شما بالاتر از اینه. قلوب نیست تا اینا که چیزی نیست در مقام امام زیارت جامعه کبیره. امام رو ما ذیل توحید تعریف میکنیم. اگه کسی عظمت و کبریا الهی رو درک بکنه، وقت عظمت امام معلوم میشه که چیست. این که به ما گفتن زیارت جامعه کبیره میخونید، اول 100 تا تکبیر بگید. بعضی گفتن برای اینه که مبتلا به غلو نشید، این زیارت رو میخونید کبریا الهی در دلتون تجلی کنه، عظمت امام در شما قلوب به نسبت به امام ایجاد نکنه، امام رو بیش از شأنش نبینید. من این تعبیرم نیست، گمان میکنم به عکسه. اگر کسی 100 تا تکبیر رو گفت، ذیل کبریا الهی قرار گرفت، عظمت و کبریا الهی در قلبش تجلی کرد، اون وقت میتونه زیارت جامعه رو بفهمه و شؤون امام رو بفهمه. شؤون امام ذیل کبریا الهی تعریف میشه. بنابراین ببینید اگر امام یه زیارت جامعه کبیر بعضی شؤونشه، این میشه اون روحی که درش این حقایق هست، او امامه.
چون تا روح امام عظمت داره، معرفتش هم اهمیت جدی بره. و جدای از ما نخواهد بود. حالا معرفت چگونه حاصل میشه؟ یعنی ما باید چیکار بکنیم که به اونجا برسیم؟
ببینید این معرفت، اول نکته رو اشاره بکنم که معرفت از عالم بالا میاد. این خورشید تا در دل ما تجلی نکنه، ما به معرفت خورشید نمیرسیم. ببینید خدا به ما چشم داده، این چشم هم میتونه نور رو دنبال کنه، ولی باید خورشید طلوع کنه. چشم نمیتونه جای خورشید رو پر بکنه. بله اگر خورشید طلوع کنه ما چشم نداشته باشیم، یا چشممون رو ببندیم یا پنجره خونمون رو بکشیم پایین، نمیتونیم خورشید رو ببینیم. ولی اصل اینه که خورشید طلوع کنه. معرفت امام وقتی حاصل میشه که حقیقت امام در دل انسان، در باطن انسان، در قلب انسان ظهور پیدا کنه. کما اینکه معرفت اجتماعی امام وقتی پیدا میشه که امام در حیات اجتماعی و روح جمعی ما ظهور پیدا کنه که میشه عصر ظهور، عصر معرفت الامام. خب ببینید این که در روایات داره و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، ائمه هستن که اگر کسی مؤمن شد قلبش رو نورانی میکنن، به طوری که لنور الامام فی قلوب المؤمنین، نور امام در قلب مؤمن، انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید در وسط روز آشکارتر. اگه کسی به معرفت الامام رسید پیدا کرده امام رو، از خورشید براش آشکارتر. پس ببینید معرفت از اون طرف پیدا میشه،
یعنی معرفت رو میدن به ما،
معرفت اعطاییست، باید به ما بدن و از عالم بالا میاد. و اون معرفت چیزی نیست الا اینکه حقایق وجودی امام به اندازه ظرف انسان در انسان نازل بشه. مثل اینکه خورشید شعاعش میاد از پنجره خونه ما هم میاد داخل دیگه، خونه ما هم روشن میکنه، خونه همسایه‌مون هم روشن میکنه، خورشید وسعتی که داره همه زمین رو روشن میکنه دیگه. امام اگر ظهور پیدا کنه حقیقتش تو قلب انسان، انسان به معرفت الامام میرسه.
اگه معرفت اعطایی ما پامون بذاریم پا بشیم که این معرفت رو ما بدن.
خب حالا مهم اینه که این چجوری حاصل میشه. معرفت مقدماتی داره، در روایات آمده، در اون حدیث ابو خالد کابلی امام سه تا گام رو برای معرفت بیان کردن. این که انسان به جایی برسه که حقیقت امام رو مشاهده کنه، البته به اندازه ظرف خودش. فرمودن که قدم اولش وادی تسلیمه، باید انسان انقدر خود سپاری کنه، چشمش، گوشش، زبانش، همه اعضا و جوارحش رو بسپره به امام و باطن خودشو، فکر خودشو، قلب خودشو، سر خودشو بسپره به امام که مقام تسلیم پیدا کنه.
تو مستحق اعطا و معرفت بشی.
بله. اگر مقام تسلیم پیدا کرد، تازه یک وادی دوم هست. اون وادی تطهیره. یعنی باید انسان شستشو داده بشه، اغیار برن، این قلب زلال بشه، این آینه شفاف بشه، اون وقت اون نور در قلب انسان تجلی میکنه. بنابراین وادی تسلیم وادی اوله، وادی دوم وادی تطهیره، وادی سوم وادی تنویره. یه تعبیری تو روایت هست، خیلی تعبیر سنگینه، است به امام، ظاهرا به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من از شیعیان خاص شما هستم. حضرت فرمود که اگر این مقام رو پیدا کردی شیعه ما میشی. این آیه قرآن رو خوندن، آیه در ظاهر راجع به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام است. فرمود و ان من شیعته ابراهیم، یکی از شیعیان او ابراهیم خلیله. از جا ربه به قلب سلیم، چون وقتی ورود بر خدای متعال پیدا کرد با قلب سلیم وارد بر خدای متعال شد. عنایت فرمودید چون با قلب سلیم وارد شد این میشه شیعه. دو نکته تو این روایت آیه هست، یکی این که ظاهر آیه اینه که حضرت رو شیعه نوح معرفی میکند، ولی در روایات ما فرموده این شیعتهی برمیگرده به شیعه امیرالمؤمنین، یعنی شیعه نبی اکرم. وقتی میگیم امیرالمؤمنین یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون کسی که ابراهیم خلیل شیعه اوست، او رو مشایعت کرده، شعاع او شده، این وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین و اهل بیتن.
چطوری امکان داره؟
به خاطر اینکه شما حقیقت وجودی نبی اکرم رو محیط به انبیا میبینید یا نمیبینید. در روایات ما از حضرت فرمود در عالم ارواح، در صافی من این تفسیر رو دیدم، حضرت مبعوث به انبیا بودن، پیغمبر انبیا بودن، توحید رو به انبیا تعلیم کردن، انبیا شاگرد توحید نبی اکرمن، اگر موحد شدن یه همچین معلمی داشتن، با این معلم درهای توحید به روی انبیا
باز شد،
گشوده شده، به مقامات توحیدی راه پیدا کردن. لذا اون روح محیط به ایناست، لذا شعاع وجودی او ان شیعه او هستن. منتها چه وقت به مقام تشیع میرسه؟ از جا ربه به قلب
سلیم.
بعد قلب سلیم رو تو روایت معنا کرده، فرمود قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. وقتی به لقاء پروردگار میره جز خدا در این قلب نیست، قلبی که از دیگران بریده، توهی از غیر شده و فقط خدا در این قلب است. جا ربه به قلب سلیم یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. سوا الله در قلبش نیست. این میشه آدمی که صاحب قلب سلیمه. اگر کسی تو این مقام بود حقیقت تشیع رو بهش میدن، یعنی کسی تونست در مقام سلم باشه بعد اون وقت حقیقت انوار ولایت الله، انوار معصومین، حقیقت اون روح نبی اکرم، هر چه که هست، اونی که حیات به او برمیگرده، نور به او برمیگرده، زندگی همه عالم به او برمیگرده، او در انسان ظهور پیدا میکنه به اندازه وجودی خودش. انسان ببینید، ملائکه وقتی به توحید میرسن که سجده میکنن. ببینید این سجده رو روایت ما معنا کرده، امیرالمومنین ارواح الفدا در احتجاج هست، فرمود ملائکه خدا رو عبادت میکردن، آدم رو عبادت نمیکردن، ولی از طریق تعظیم آدم. تا عظمت آدم در دل اونا جلب تجلی نکنه به عظمت الله نمیرسن. معنی طریق همینه، معنی صراط همینه. وقتی سجده کردن، تواضع تام کردن، و حقیقت مقامات حضرت آدم بر اونا، برشون ملائکه آشکار شد، از اون طریق به معرفت الله رسیدن. من عرفکم فقط عرف الله. این روایت هم اینجا بخونم، روایت در تفاسیر روایی ما مکرر آمده، ذیل آیات سوره بقره ببینید، فرمود ملائکه سجدشون به ظاهر بر آدم بود، در باطن بر حقیقت کلمه روح بود، بر حقیقت نور ما بود که در صلب آدم بود. روایتش متعدده. ببینید خود آیم اینو میگه، ببینید من روحی، اونی که در آدم بود خود روح نبود، من روح بود. تعبیر قرآن دیدین، اذا نفخت فیه من
روحی،
اون حقیقت اون روح مسجود ملائکه است. حقیقت اون روح نبی اکرمه، امیرالمومنینن، اهل بیتن، یه شعاعش در وجود آدم افتاده شده مسجود ملائکه. بنابراین ببینید اگر ما باید به مقام معرفت برسیم، باید امامو با این شعونش برسیم. این امامه که محیط با عالمه، این امامه که با ماست، این امامه که تو همه عوالم شفیع ماست، این امامه که ما اول مرگم میخوایم بارمون رو دوشش بذاریم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین
یوم الورود.
ولی اگر امام حسین رو اینجوری نبینی، چجوری میخواد بار ما رو تو عوالم بکشه؟ این نبی اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم که صاحب مقام محموده. روز قیامت در روایت هست که عرق فرا میگیره همه اهل محشر رو. بعضی تعابیر الجمن ناسل عرق، الجمه رو بعضی روایات لغات اینجوری معنا کردن، گفتن انقدر عرق میاد بالا، خورشید میتابه، میاد تا دهانشون رو میگیره. حالا نمیخوام الجمه رو بگم، حتما اینجوری معنا کنیم. اهل محشر گرفتار میشن، سخت که میشه کار، میان محضر از تا آدم، میگن یه فکری به حال ما کن، میفهمد اینجا کار از من ساخته نیست، بری سراغ حضرت نوح و ابراهیم و یکی یکی ارجاع میرن. حضرت عیسی میفهمد برید نزد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. میان خدمت ایشون همه امم، حضرت میان مقابل باب الرحمن، رحمان میدونید رحمت عامه خداست دیگه، میان مقابل باب الرحمن سجده میکنن، به سجده میفتن، جوری خدا رو سجده میکنن، خدای متعال میفرماد سر بردار، هر کیو میخوای شفاعت کن، گره هست کار همه با این پیغمبره. این وجود رو ما باید بشناسیم، شناختنش هم عرض کردن به این خورشید باید ظهور پیدا کنه. ما باید آماده بشیم، خودمون رو تسلیم کنیم که وقتی رحمت حضرت میاد، پنجره خونمون رو نکشیم پایین. عنایت کردین، روایت عجیبی بخونم. فرمود حضرت، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بر جسر جهنم عبور میکنن، طبقات جهنم نسیم رحمت میبازه، خنک میشه. بعضی از طبقات جهنم میگن چی شد جهنم خنک شد؟ میگن بله، این وجود مقدس رحمت خدا بر جهنم عبور کرده. میگن در جهنم رو بذارید، نخواستی. ما اینجوری نباشیم، وقتی نور پیغمبر میتابه پنجره خونمون رو پایین نکشیم، قلبمون رو متوجه حضرت کنیم. اگر اینجوری شده، قلب خودتون میشه خورشید. مؤمن خودش خورشیده. فرمود المؤمن قلبش مشکات نوره، چراغدان قلبش. یا تقلب فی خمسه من نور، همه وجودش نوره. ورود و خروجش به کارها نوره، علمش نوره، کلامش نوره، مسیرش روز قیامت تا بهش نوره. چرا مؤمن اینجوری میشه؟ خدا یه خورشید که بیشتر نداره. و شمس و ضحاها، فرمود این شمس نبی اکرمه. پرتو او به مؤمن میخوره، مؤمن خودش میشه خورشید. ما بعد به جایی برسیم که معرفت اینجوری، یعنی پرتوی از نبی اکرم تو وجود ما بیفته. این میشه عارف. عارف اون کسی است که شعاعی از نور نبی اکرم افتاده تو وجودش. حالا ببینید، خورشید وقتی شعاعش تو خونه شما میفته، به قول آقایون تازه میرسید به عین الیقین، مرحله حق الیقین. اینه که آدم تو این شعاع خورشید بره بالا، برسه به خود سرچشمه، ذوب بشه. این کار حضرت ابراهیم خلیل، این ان من شیعته ابراهیم، یعنی عنایت فرمودین. اگر کسی در مقام معرفت امام تسلیم شد، نورانیت امام تو قلبش میاد. حالا اگه با امام سیر کرد میرسه به اون سرچشمه.
پس برای منور شدن قلبمون به نور امام، شما گفتی در سه وادی باید قدم بگذاریم: تسلیم و تطهیر و تنویر. اینه یعنی بله. چی؟
ببین قدم اولش قدم کار ماست.
تسلیم؟
تسلیم کار ماست. اینو از ما خواستن.
یعنی چی کار؟
من گاهی مثال میذارم، میگفتم این آقای رفت گفت استخاره کنید، بنده گفت خدا گفت خب قرآن بیار، گفت آقا خودتون بیارید. گفت نیت کن، گفت نیتو دیگه باید تو کنی. نیت فهمیدین. حالا اینجوریه، ببینید اون کاری که از ما میاد تسلیم. ما بیشتر از این ازمون ساخته نیم.
تسلیم یعنی چی کار بکنیم؟
همه کار ما اینه که نسبت به خدای متعال و طبیعتا نسبت به خلیفه او، این که خدای متعال فهمد انی جاعل فی الارض خلیفه، به ملائکه داره بهشون درس میده، میگه خلیفه منه، یعنی فرمانش فرمان منه، امرش امر منه، مقام ولایت داره. این معنی خلافت اینه دیگه. یه روایتی از امام صادق بخونم. ببینید آمد به امام، محضر امام صادق، حضرت یه آیه‌ای رو معنا کردن، دومی اومد یه جور دیگه معنا کردن، در کافی است این دیگه. مصعب نعشی هم میگرفتم خدمت امام، من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقا این ما پیش فلانی بودیم قتاده، یه واو اشتباه نمی‌کرد، آقا یه آیه رو دو جور معنا میکنه. سومی اومد حضرت، از حضرت همین آیه رو سوال کرد، حضرت جواب سوم داد. من فهمیدم نکته‌ای توشه. مجلس خلوت شد. حضرت فرمودن قرآن خوندی، خدای متعال به راجع به سلیمان میفرماد که بهش ملک دادیم، اونم هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، بهت دادیم، حساب کتاب هم ازت نمیکشیم، عطا ماست، بخشش ماست، درست میخوای به دیگران بده میخوای نده. اگه به کسی نمیداد کسی ازش سوال نمیکرد، کم میداد یا زیاد مورد سوال
قرار نمیدید.
حضرت فرمود خیال میکنی به پیامبر گرامی اسلام اینو نداده صلی الله علیه و آله و سلم، بالاترش رو داده. وقتی حضرت میخوان اون ملک بالاتر رو، اون ملک عظیم نبی اکرم رو بگن که خدا به حضرت داده که بالاتر از ملک همه انبیاست، میفهمن راجع به پیغمبر فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. عذر میخوام، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. از هر چی شما رو نهی کرد شما منتهی بشید، دست بردارید، نهیش نهی منه، هر چی بهتون داد بگیرید، دستش دست منه، فرمانش فرمان منه. فرمود این مقام با ملک حضرت سلیمان قابل مقایسه نیست. هیچ وقت به عالم نمیگن حرف او حرف منه، نهی او نهی منه. این چه مقامی است که پیامبر تو مقامی است که نهیش نهی خدا،
این ملک بالاتر از
اصلا قابل مقایسه نیست. مقام واجب تو اگه میگن امام رو مفترض و طائع بدونید، این که در وصف ائمه میگن آقا حداقل معرفت الامام اینه که امام مفترض و طائع بدونید، یعنی این، یعنی امرش امر خداست. این چه موجودی است که محل مشیت خداست، دستورش دستور خداست، دین خدا به او تفویض شده، المفوض الیه دین الله، دین خدا سر است، سری است که اگر کسی یک کلمه بهش اضافه کنه خدای متعال رگ گردنشو میزنه. ولو همین پیامبر، ولو تقبل علینا بعض الاقابیل اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا من حول وتین، با دست قدرت میگیم رگ گردن پیغمبرمونو قطع میکنیم، یه حرف ناروا به ما نسبت بده. ولی دینی که اینقدر مهمه که یک کلمه نمیشه اضافه کنی، تمامشو به پیغمبر تفویض کردن، المفوض الیه دین الله. این چجوری در مقام بندگی و اخلاص و مشیت، این میشه خلیفه، امرش امر خداست. بنابراین حرکت ما در معرفت اینه که ما تسلیم باشیم.
این کاری که از ما برمیاد و باید گوشمون، اتفاق بیفته،
چشممون، زبانمون، ظاهرمون، از این بالاتر. ما فقط نظارت بر ظاهر نباید داشته باشیم، نظارت بر باطنمون هم داشته باشیم، فکرمون هم باید تسلیم کنیم، قلبمون هم باید تسلیم کنیم، سر و لبمون هم باید تسلیم کنیم. ببینید قلبمون باید بشه قلب سلیم، از جا ربهو به قلب
سلیم.
اگر ما تسلیم محض شدیم، حالا باز با ما شروع میشه کار. آدم تا خودش رو تسلیم طبیب نکنه، طبیب براش کاری نمیکنه. و خود تسلیم کردن که درمان نیست، درمان کار طبیبه، ولی تا شما تسلیم نکنید و کاری رو با شما آغاز
نمیکنه.
چون فایده ای نداره.
در واقع قدم اول و جدی معرفت
ما باید برداریم، کار از اون طرف شروع شده، هیچ وقت ما شروع کننده نیستیم، او آمده به طرف ما، ما باید تسلیمش بشیم. او میتابه، ما باید پنجره خونمون رو باز نبندیم، رومون رو از او برنگردونیم. یه تعبیر تو دعای ابو حمزه هست، ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدایا کسی که به سوی تو کوچ میکند، از خودش هجرت میکنه، از تعلقاتش هجرت میکنه، راهله به سوی توست، همه رو پشت سر میگذاره، راهش به تو نزدیک. حجابی بین تو و بنده نیست الا اینکه عمل حجاب بشه. ببینید نبی اکرم میتابه و شمس و ضحاها، به همه کائنات هم میتابه. ما باید رومون از این خورشید برنگردونیم. بسیار، این مقدمه معرفت.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. یه حس سنگین مسئولیت فکر میکنم از امروز دوش همه ماست که حداقل این قدم اول رو که با این نکاتی که آقای میرباقری گفتم و خیلی هم خوب بود، احساس میکنم که شاید الانی خورده با اون حقیقت روح امام که شما اشاره کردید بهش، و بعد هم قدم هایی که ما باید برداریم تا این معرفت در قلب ما انشالله بیاد و قلب ما نورانی بشه به نور امام. نکاتی بود که همه دست به دست هم داد و عیدی شما بود در آستانه عید نیمه شعبان و همه بیننده های خوب سمت خدا. خیلی خوب، انشالله برمیگردیم بخش دوم گفتگو رو با حاجی میرباقری ادامه خواهیم داد. امروز آیات پایانی سوره مبارکه فرقان در سمت خدای امروز تلاوت میشه، آیات 68 تا 77 سوره مبارکه فرقان. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعمأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
ان شاء الله به برکت این آیات نورانی دلهامون و قلبهامون منور بشه به نور قرآن و نور امام با نکاتی که آقای میرباقری اشاره کردن قبل از شنیدن تلاوت آیات نورانی. خب اشاره قرآنی امروز رو بشنویم آقای میرباقری، بعد هم انشاءالله خدمتتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این آیات عباد الرحمن توصیف میشن و نکات بسیار لطیفی است. هر کدومش واقعا یک کتابه. نمیخوام زیاده گویی کنم. من نمیخوام بگم من میدونم اون یک کتابه، ولی یک کتابه. ولی دوست دارم یه نکته دیگری رو توضیح بدم که مکمل عرایض گذشتم باشه. ببینید قرآن هم مثل امامه. قرآن یه جسم داره، یه جان داره. ببینید این کتابت قرآن هم محترمه، بی وضو نمیشه دست بزنی، گناهه، شاید از گناهان کبیره هم هست. آدم بی وضو قرآن رو محسوب کنه، حالا نمیدونم کبیره بودنش چون یه بحثی داره فقهی نمیخوام بحث بکنم، ولی گناه بی تردید. بی وضو مس قرآن جایز نیست. و اما قرآن این نیست، نه این هم هست هم نیست. صوت قرآن با بقیه قرآن هم متفاوته، نورانی است. همین مرکبش نورانی است. اونایی که چشم ملکوتی دارن نور رو تو همین مرکبها دیدن و توصیف کردن، همین مرکب قرآن. ولی قرآن این نیست. قرآن رشته بین ما و خدای متعال، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی، از محضر خدا آمده تا رسیده به دست ما. لذا قرآن هم مراتبی داره نورش و باید انسان با قرآن سیر کنه. لذا درجات انسان به اندازه درجات قرآنه. در روایت هست که درجات بعث به اندازه آیات قرآنه. روز قیامت میگن اقرا ورقه. انسان به اندازه که قرآن درش محقق شده درجه داره، نه فقط حفظ ظاهری. ممکن است حافظ آدم بره، به اندازه ای که حقیقت قرآن در آن محققه انسان درجه داره. چقدر تو درجات قرآن رشد کردی؟ این قرآن مثل امام میمونه. همینطوره که درجات ما به اندازه درجات ولایت امامه، درجات ما در قرآن هم در بهش به اندازه درجات قرآنه. یه روایتی رو حیفم میاد نخونم، در کافیس این روایت فرمود کسی که قرآن رو از اول تا آخر ختم میکند، خیلی این تعبیر شگفت انگیزه، فرمود ادرج النبوت بین جنبه، نبوت بین دو پهلوش درج میشه، وارد میشه، الا اینکه پیغمبر نیست. من نمیفهمم یعنی چی، شما باید معنا کنید که اهل معرفتید. یه همچین کتاب عزیزی است. اینم عرض بکنم این کتاب در قرآن خودش آدرسشو داده. اگه میخواد به اسرار قرآن برسید، ظاهر قرآن همه میفهمن. فرمود قرآن سه قسمه، یه قسمش یعرف العالم و الجاهل، عالم و جاهل میفهمن. به تعبیر خود قرآن یضرب الله الامثال للناس، مسئلهشو همه میفهمن، اما یهدی الله لنورهی من یشا، نور قرآن مال من یشاه، مال اونایی است که خدا لطفشون داره و قابل شدن. اگر میخوایم به نور امام و باطن قرآن برسیم، به نور قرآن خدای متعال آدرسشو داده، فرمود قرآن آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات قرآن تو سینه اونهایی است که خدا بهشون علم داده.
اونا کیا هست؟
امام باقر فرمود ببینید خدای متعال نمیگه قرآن بین دو جلد کتاب، بین دفعه تیل کتاب، فرمود تو قلوب یه عده است. گویا اونا کیا هستن؟ فرمود غیر ما کسی مدعیش هست اصلا که حقایق قرآن رو داره جز ائمه و اهل بیت؟ چه کسی میتونه باشه؟ این اتفاقی بین مسلمینه که علم قرآن پیش اهل بیته. اینو همه مسلمان قبول دارن حقیقت قرآن. حالا بگذاریم، پس من توصیه‌ام اینه که این قرآن رو بیش از این که بر ظاهرش تکیه میکنیم به باطنش هم برسیم. شروعش هم عرض کردم از ادب نسبت به قرآن، کثرت تلاوت همراه با خشوع و ادب. کتاب الله که همینطور که زیارت اذن دخول میخواد، قرآن خوندن هم اذن دخول میخواد. اذن دخولشون دعای امام صادقه، اللهم انی اشهد ان هذا کتاب و کلمون. اون اذن دخول خودتون تحمل کنید، اجازه بگیریم وارد به متن قرآن بشیم. خب این بحث رو تمام میکنم.
خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خدمتون دست از بیننده های خوبی که از اواسط برنامه همراه ما شدن عرض بکنم که انشالله از این هفته روزهای شنبه ما خدمت حاجی امیر باقری عزیز خواهیم بود، از محضرشون استفاده میکنیم. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز حاجی امیر باقری، اگه نکته باقی مونده ما میشنویم و جنبندی مباحث امروز.
من همین یه نکته رو راجع به معرفت بگم. ببینید عرض کردیم معرفت امام اینه که انسان به اون حقیقت روح امام، نور امام، حیات طیبه ای که در امام هست برسه. اینم به این است که اون حقیقت در وجود ما نازل بشه. اگه حیات امام در وجود ما آمد زنده میشه، اگر نور امام آمد نورانی میشیم و امثال اینها. منتها ببینید رسیدن به امام علیه السلام، قدم اولش یه تعبیری آقایون دارن، همه هم مخاطبان ما آشنا هستن، تو مناجات شعبانی هم باشه آشنا هستید، عبور از حجاب ظلمانی است. ما یه حجاب‌های ظلمانی داریم که اینا حجابن و ظلمتن. این همون آیه است، بحثی است که در آیه ظلمات است، او که ظلماتن فی بحر دجی. اون ولایت اولیاء طاغوته، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور
الى الظلمات.
طبقات ولایت اونها طبقات ظلمته. تا اونجا هست انسان، تا تو که ازش در روایت تعبیر شده به دنیا، فهمو دنیا ولایت دشمنان ماست. تا اونجا هستید تو حجاب ظلمانی هستید. وقتی آمدید اینور، وارد وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیتش شدید، میشه وادی نور. اما اینجا حجاب نوره، یعنی گاهی اوقات میبینید نور امام زمان علیه السلام با صد واسطه به یک کسی میتابه، خورده به یه آینه، اون آینه به آینه دوم و همینطور. مثل اینکه نور خورشید تو ماه میتابه، ماه هم نورش تو آینه میفته. این نور خورشیده با چند تا واسطه، درست؟ یه موقعی است که نه، میرسید به جایی که نور خورشید رو بی حجاب دریافت میکنید، یعنی حجاب نور میره کنار. عنایت فرمودید، من به نظرم میاد معدن العظمه، اون همون اسم اعظم، اعظم الهی، سر نبی اکرمه، که مؤمنین به اونجا میتونن برسن. ببینید همه وقتی صبح شد، خورشید طلوع کرد، پنجره ها خونشون باز بود، به نور خورشید میرسن. ولی حالا اگر با این نور سیر کردید، کم کم حجاب های نورانی برداشته میشه، انسان میرسه به سرچشمه نور. به اونجا که رسید میشه مؤمن حقیقی، میشه و ان من شیعته ابراهیم، هست ابراهیم خلیل، به حقیقت نورانیت نبی اکرم رسیده، به حقیقت نورانیت امیرالمومنین رسیده، رسیده به معرفت به امام، رسیده به حقیقت ولایت. همونی که در روایات ما فرمود این یه امر آسان دم دست نیست، خیلی باید تلاش کنید، خیلی قیمتیه بهش برسید.
مثلا هر چقدر یعنی ارتباط مستقیم هست دیگه، هر چقدر ما تلاش کنیم حجاب ها رو برداریم، همونقدر قلب ما نورانی میشه به نور امام.
یعنی ببینید ما باید تسلیم بشیم، حجاب هم اونا برمی‌دارن. تطهیری که فرمود شما اگه تسلیم شدید قلبتون رو تطهیر میکنن، از حجاب ظلمانی پاکمون میکنن، از حجاب نورانی هم حتی قلب رو کنار، حتی تخرت ابصار القلوب حجابن نور. حجاب های نورانی واسطه های بین ما و ولیم. کسی که تو وادی ولایت میاد وادی نوره، منتها حجاب نوره دیگه، باید پرده های نور برن کنار، به سرچشمه نور برسید که از او تعبیر میشه به معرفت به کنه نورانیت. حالا حدیث نورانیت از تعمیر رو خیلی مخاطبان خوندن و معنوسن، اون معرفت به کنه نورانیت مال همین، اون مال انبیای خاص، مال ملائکه مقربین، مال عباد ممتحن مثل سلمان ابو ذر.
خیلی کوتاه ثمره این اتفاق رو هم بشنویم از شما که اگر حالا این حجاب ها رفت کنار و قلب و نورانی شد چه اتفاقی میفته؟
انسان اگر خودش میشه سرچشمه نور، میشه سرچشمه حیات، از وادی دنیا رها میشه، به لقاء الله میرسه، تشنگی فطرت انسان سیراب نمیشه جز با این. انسان جز با معرفت الامام به طلب فطرت خودش نمیرسه. که معرفت الامام هم معرفت الله، من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله. لذا ببینید خیلی مقام ای که در روایات ما هست که روز قیامت شهدا به مقام است الفس قبطه میخورن، یعنی چی؟ حتی حبیب و زهیر، من گاهی به نظرم میاد وقتی مقام است الفس میبینن، میبینن از امام حسین اینقدر میشده استفاده کنه. همه محرومیم، ببینید همه ما غافلیم. امام، تعبیر روایت امام رضا رو ببینید، الامام کالشمس المجللت به نور حل المجللت به نور حل عالم، کالشمس طالعت المجللت به نور حل عالم. فرمود امام مثل خورشیدی است که طلوع کرده با نورش عالم روشن کرده، یا المجللت به نور حل عالم، به نور حل عالم، با نورش عالم روشن شده. ولی و هو فی الافق، امام مثل خورشید عالم روشن کرده ولی در افق، به حیث لا تناله الایدی و الابصار، دست ها و چشم ها نمیتونن اون رو شکار کنن.
بسیار.
یه چشمی پیدا میشه مثل چشم حضرت ابراهیم خلیل، میرسه به حیث. بقیه از دور دارن شعاعش رو میبینن، ما که تو سایه نشستیم، مؤمنین عادی مثل ما که الحمدلله همه مؤمنن، محبنش مؤمنین عادی، ما تو سایه نشستیم. آدمی هم که تو سایه نشسته نور خورشید داره میبینه، اما تو سایه.
خیلی ممنون، متشکرم، وقتمون تموم شده، برای خداحافظی بکنیم. ان شاء الله هفته آینده هم مباحث شما رو خواهیم شنید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، در پناه خودش باشید. اللهم عرفنی نفسه. خیلی ممنون، متشکرم.
لم اعرف حجتك، اللهم عرفنی حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.